الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه أهل بيت خاصة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هدية بفعل عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. خداوند انشالله این گفت و شنید ناقابل و نشست و برخاست کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی است روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده، توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، نوکری آستانش و شهادت در راهش رو قسمت همه ما قرار بده. صلوات با شکوهی خط بفرمید. اللهم صل علی محمد محضر شما عرض می کردیم که برای اینکه رفتار یک جامعه شیعه اصلاح بشه راهی نیست چون علتهای رفتارش اصلاح بشه، مبانی رفتارش اصلاح بشه، پشت صحنه سبک زندگیش اصلاح بشه، بینشش اصلاح بشه. چند چیز جامعه می سازه در تشیع که این جامعه متفاوت از جامعه های دیگر میشه. کاملا فضا عبادی میشه نیت کرد، توحیدی ولایی میشه. اون چهار رکنی که البته ارکان دیگری هم میشه بهش اضافه کرد چون ما نمیرسیم بحث رو مطرح کنیم، همین عنوانش حداقل یکیشو که بگیم دیگریاشو حداقل تو ذهن میشه سپرد. برای همین سه چهار تاشو عرض میکنیم. عرض کردیم ولایت، براءت، تقیه و انتظار، این چهار رکن از ارکان جامعه سازی در شیعه است. در بحث ولایت هستیم. بعد از اینکه اندکی از حقیقت ولایت یعنی چه، ریشهش کجاست، وقتی به امامت برسه چجور میشه، سه جلسه ای بحث اعتقادی کردیم، هم به جهت رعایت حال بخشی از مخاطبین بزرگوار، هم به جهت اینکه موضوعات دیگه برسیم، وارد بحث عملی اون ولایت شدیم. یعنی اون بحث اعتقادی رو گفتیم، حالا میخوایم در واقع رفتارمون رو مبتنی بر اون تطبیق کنیم. رفتار مبتنی بر ولایت اسمش میشه تولی. دو رکن داره، دو رکنش در کلمه مودت میاد، یعنی محبت و اطاعت. اگر اطاعت یا محبت نباشه مودت هم نیست اصلا. مودت نیست. بعد یه توضیحات اندکی دادیم که چگونه این میاد تمام مباحث اخلاقی، آنچه کتب اخلاق اهل سنت نوشتن، بعضیاش علمای ما هم پسندیدن، تلخیص کردن یا گاهی تهذیب کردن. تهذیب کردن یعنی چه؟ یعنی خرابیاشو حذف کردن، حق و اصلاح کردن. فرق عمده‌ای که داره اینه، در شیعه میشه گفت دروغ بد است، غیبت بد است، حسد بد است، خوش اخلاقی خوب است، برآورده کردن حاجت حاجت خوب است، اینا. ولی برای اینکه یه رنگ بزنن همه اینا تو یه جهت قرار بگیره، همه رو تو فضای این چهار تا ترسیم کردن که المؤمن و اخو المؤمن، حالا چون برادرن، چون همونطور که برای امیرالمؤمنین جان میده، برای شیعه امیرالمومنین هم باید جان بده همون شکلی. برای همین لا یخونه، بهش خیانت نمی کنه، بهش دروغ نمیگه، در معامله غش نمی کنه و امثال اینا، حسد نمی کنه. شما تا حالا شیعه دیدید به امیرالمومنین حسد کنه؟ مثلا بگه من خیلی بعد از زهرا حسودی میشه، اصلا کاملا با تشیع خلاف دیگه. میشه بگه من خیلی نسبت به خاتم انبیا حسودیم میشه که هی مثلا صلوات براش میفرستن. الله صل علی محمد. شما میگه این شیعه نیست، این معاویه بوده، اینجوری بوده، دقت میکنی؟ حالا اگه این جا بیفته نسبت به شیعیان هم همین شکلی میشه. اگه مؤمن اهل تولی و ولایت باشه نمیتونه خیانت کنه به شیعه، نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه مالشو بخوره، نمیتونه بهش حسد کنه، نمیتونه بهش ظلم کنه. گوشه ای از این رو که ممکنه یکی بگه آه این تئوری خوبی میگی ولی عملی نیست. اولا که چرا عملی نیست؟ شما این هر عرایزی که ما داشتیم از روایات کجاش تو وجودتون احساس کردی یه مانعی نمیذاره؟ به نظر مشکلی پیش نمیاد. اولا ثانیا شما تو اربعین اینو کاملا میبینید. یکی از عظمت‌های دستگاه سیدالشهدا روحی له الفدا اینه که تابلو تربیت انسان در مکتب سیدالشهدا چنان وسیعه که هر بدبخت بیچاره مثل منم اگر بیاد از بزرگترین تا خرد بیچاره ترین نگاه کنه میبینه انگار برا منم یه جایی در نظر گرفتن. اینجور نیست که اینجا بالای مجلسه فقط یه جایی برای چند نفر جانیگر دارن، برای همه جا داره و هر کی هم جا اختصاصی داره. حالا اگه رسیدم عرض میکنه تک تک ما برامون جا اختصاصی در نظر گرفته شد. ببین شما یه وقتی مثلا فرض کن جلسات اینطوریه، هر کی بیاد قدمش سر چش، یه وقت کارت میارن در خونتون ها، بعد مثلا میگه این شماره پارکینگتونه، اینم شماره صندلیتون. اینجوری باشه که دیگه جاتونو کسی نمیگیره. تو دستگاه سیدوشا توضیح میدم اینطوری شما رو دعوت میکنه. برای همینم ائمه دیگه هی به سمت سیدالشهدا، همه اهل بیت پاتوقدارای سیدالشهدا. حالا توضیح میدم ببینید. اصلا هم چیز عجیبی نیست، شما اربعین رو ببینید. رفاقت زیاده. حس مالکیت شل میشه. التماس میکنه. ما داشتیم با یه اتوبوسی چند سال پیش میرفتیم بیرون کربلا، داشتیم بر میگشتیم. یکی از چیزهایی که ما خوب بدونیم اینه که مثلا پیاده رفتن، رفتن به سمت کربلا فقط نیست، پیاده رفتن و برگشتنه. دیرتون شد نشد برید، امسال میتونی با هواپیما بری، مستقیم بری کربلا، برگشتن پیاده برگردی، یا رفت و برگشت پیاده برگردی، یا بخشی از رفت و بخشی از برگشت. خیلی دستگاه سیدالشهدا وسیعه، همه رو را میده ولی همه رو نمیپذیره. البته اینجاش زجه داره. ما یه جایی وایسادیم، یه موبایلی میخواست زنگ بزنه جامون رو تو نجف پیدا کنن، یه بچه کوچولو کیشیک میکشید جلو در یه خونه، ای در ما میکنه میبست، انگار از قبل بیرون آمه. وقت هیئت شما میگه آقا من 100 نفر آدم دارم، پذیرایی باید بکنم. اون خونه بود، بعد خونه مثلا تو مسیر و زوار هم نبود، اتوبوس مدتی ما اومدیم بیرون، تا ما توقف کردی همجوری سینی سینی اومد، جعبه کارتون اومد، یعنی آماده پذیرایی بود، منتظر شکار بود. برعکس تو این دنیا منتظر شکارن بدزدن از مردم. یه فیلم بسیار وحشتناکی خجالت آوری تو فضای مجازی هست که یه ماشینی چپ میکنه، مواد خوراکی داره، مردم انگار که همه از مادر دزد زاده شدن، با قهقهه میان خوراکی ها رو میبرن. هم دیدید یا نه؟ معاذالله چی به شما از بچه، انگار آمادگی داشته سر گردن هست، انگار پناه بر خدا. شما تو کربلا برعکسش میبینید، طرف کیشیک میکشه که بعد گفتیم ما میخوام، میگم نمیشه، یه وایسادید بعد وایسید ما پذیرایی کنیم. غذا آورد، میوه آورد، چند صد تا آب معدن. گفتم اینا چجوری میشه؟ شما انبار غذا تو خونه شما از قبل برنامه‌ریزی کرده؟ میشه آقا، شما هر کی یه بار اربعین بیاره میبینه که میشه. این چیز نشدنی نیست، داره اتفاق میفته دیگه. چجوری میشه دوره امام زمان سلام الله علیه میگه وقتی برادرش نیاز داره انگار دست تو جیب هم بکنن؟ خب شما کوچیکش داری میبینی دیگه. یه چیزی به جهت این که امروز به حضرت علی اکبر متوسلیم توسل کردم و استخاره به بحثمونم رب داره بگم، ممکن نبودم فردا اجازه ندادن از دهنم بیاد بیرون، حالا که الان تو ذهنمه بگم که این بحث ولایت رو تکمیل میکنه. این ولایتی که ما دلمون پر میزنه برای اونا و او عرض کردیم به قلوب ما، اصل امامت امام امامت بر قلوب دیگه، جلسه سوم گفتیم. بله حافظ شریعت معلم مفسر، سوالاتو بپرس، درد داشتی برو رجوع کن، التماس دعا بگو، همه اینا با امام هست، ولی اون چیزی که ویژه ویژه است اینه که امام بر قلوب امامت میکنه. نتیجهش اینه اون بحث امامت بر قلوب. الان که دوره غیبت امام زمان سلام الله علیه هست، ما دستمون نمیرسه به آقا مستقیم بریم حضوری از او سوال کنیم، انگار که هر شیعه یک امام اختصاصی داره امام زمان سلام الله علیه. برای همین گفتن روزانه با او صحبت کن، باش حرف بزن، زیارت بگو. تو زیارت وقتی میگی سلامون علی آل یاسین، شما با دیوارش وقت حرف نمیزنی، اگه تو اون طرف باید یکی بشنوه که باش حرف بزنی، میبینتت و هر مشکلی داشتی بهش بگو. و او وظیفه امامتشه. من جسارت نمی کنم بخوام وظیفه ما یادآوری کنم، و میخوام به شما امید بدم که همون جوری که خداوند کتب علی نفسه الرحمه، خدا خواسته که با رحمت با بندگانش برخورد کنه، امام زمان سلام الله علیه خواسته متکفل امور عباد بشه، لذا متکفل امور ماست. برای همین گرفتار میشیم او رو صدا میزنیم، غوث غیاث فریاد رسه. و این حالت چون خصوصیه، یعنی شما با حضرت یه گوشه وایسی حرف بزنی کسی نمیشنوه، ایشون هم میتونه همون زمان حرف بزنه، ایشون هم قاطی نمیشه، چون امام ولی مطلق دیگه، آثار خدا رو داره، خدا داریم لا یشغله سمع عن سمع، حرف بزنن قاطی نمیکنه حضرت حق. امام همونطوریه، انگار هر کدوم ما یه امام اختصاصی داریم که یک لحظه از ما منفک نمیشه. ما ایم که فراموش میکنیم اگه یه دعای فرجی دو روز بخونیم، ما فراموش میکنیم عمدتاً، ولی او اگر احاطه قیومیش رو از ما برداره ما از بین میریم. مثلا بهی یمسک و سماعن تقال الارض الله به ازنه، اگر ولایت قیومیش رو از ما برداره نابودیم. یک لحظه ما رو فراموش کنه کارمان تمام است، او یه لحظه ما رو فراموش نمیکنه، ما ایم که فراموش میکنیم. دقت کنیم محبتی که او به ما داره با محبتی که ما به او داریم خیلی متفاوته. امام صادق فرمود اینقدر پیغمبر رو اذیت نکنید. گفتم ما غلط میکنیم، معاذ الله یا رسول الله، یا ابن رسول الله، ما کی پیغمبر رو اذیت کردیم، میمیریم برای پیغمبر. فرمود شما هر کار گناهی که میکنید پیغمبر ناراحت میشه، قلبش جریحه دار میشه. امام زمان سلام الله آن به آن تحت ولایتشیم، مگه کسی فهم میکنه از ولایت او میاد بیرون؟ یه ساحت دیگه از ولایت امام اینه که میخوام محضرتون عرض کنم، ما که تحت ولایت امامیم، تربیت که بخواد ما رو بکنه اگر خودمون رو به دستش بسپریم با همه تربیت ها فرق میکنه. من یه مقدمه، وقتمونم خیلی کم، مقدمه مختصر بگم که تو این روزگار ما وقتی میخوان تربیت کنن چیکار میکنن تا مقایسش جا بیفته. البته تلخیص میکنم بحثو، چون اثر تربیتی داره، دلم میخواد اینو عرض کنم امروز. ببین آقا، ما اگه بخوایم تربیت کنیم، آموزش بدیم، چون صراف وجود نیستیم، آدم شناس نیستیم، خود شناس نیستم که شما رو بشناسم، اصلا من چه میدونم کیم؟ یکی از این بیچارگی‌های مهم ما که اون روز هدایت و سقط جنین کردن، نداشتن رسالت به ولایت متصل بشه، این بود کسایی اومدن تربیت امت رو به دست گرفتن که اینا هم بی تربیت بودن، هم مشکل تربیتی داشتن، هم اگرم می‌خواستن خوب عمل کنن بلد نبودن، نمی‌خواستن هم خوب عمل کنن. ما بخوایم آدم درست کنیم، آموزش بدیم، تربیت کنیم، چیکار می‌کنیم؟ فکر میکنیم باید مردم رو با هم مقایسه کنیم. به ما الان بگن یکی موفقه، بگیم یه مدعی موفقه، کیه؟ اونی که از بقیه بهتر میخونه، یه دانش آموزی از بقیه بهتره. کی؟ اونی که رتبه یک کنکوره. ما در قیاس با دیگران برتر رو میشناسیم. این یعنی چی؟ این یعنی کسانی که استعدادشون تاپ نیست همیشه باید تو سریخور بیچاره باشه. اصلا چون میخوایم با یه قالب همه رو بسنجیم، آدم ها با هم مختلفن، متنوعن، استعدادا فرق میکنه، شرایط ورودی فرق میکنه، یکی پدر و مادر داشته، یکی زود از دنیا رفتن، یکی توی شرایط اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی. اوج ظلم اینه که شما بچه یه کارتون خواب و با یه فلج از گردن به پایین و با یکی که تو ناز و نعمته همه رو توی یه کنکور ببری. بشریت هم فکر نمی کنه، هم محدودیت هایی داره برای تربیت، با هم مقایسه میکنه. شمال کشور، جنوب کشور، شرق، غرب، همه باید یه کتاب بخونن، همه باید یه جور بخونن. اصلا تفاوت فردی کار نداره. رشته خوب پزشکیه. یه چیز عجیب اینه، میخوایم دست به قیافه هم بزنیم، همه از دم انگار مثلا سگ گاز گرفته لبارو یه شکل چپ و راست دماغو میزنن، یه دونم زیرش میزنن. در صورتی که اینایی بخوان لباس بپوشن توی مجلسی، یکی شبیه اینا پوشیده باشه، میان لباسشون عوض میکنن. دوست ندارن لباسشون تنه کسی باشه، ولی دماغ از دم مثل همه سریکاریه. یعنی ما وقتی میخوایم یه کاری بکنیم گن میزنیم توش، همه رو میخوایم یکسان سازی کنیم. توی یکسان سازی پرتش زیاده. ببین آقا، فرض کنید به شما یه هندونه بزرگ، یه آناناس بدن، یه قالب فلزی هم بدن، بگن این شکلی اینا ببر. وقتی قالبت مشخص باشه زائد زیاد توش در میاد. در مکتب تربیتی امام حسین سلام الله علیه یک ارزن پرتی نداریم. دقت کردی؟ چیزی دورریز نمیشه. حالا عرض میکنم چجوری. کسی رو با کسی اگه مقایسه کنی، آقا همیشه آدم ها باید خودکشی کنن، همیشه آدم ها باید افسرده باشن. خب من هیچ وقت رتبه کنکور نمیتونم بشم، من هیچ وقت تو کار اونقدر درآمد نمیتونم داشته باشم، توی پزشکی اونقدر پنج طلان، پس خاک بر سرت. تو منطق دین چیه؟ من ساوا یوم هفه و مغبون. خودتو با خودت مقایسه میکنن، میگن چون تو دین اینجوری دو تا داداش مثل هم نیستن، دو تا داداش از یه پدر و مادر تو یه شرایط با هم فرق میکنن، چون چیزای دیگه ای هم دخیله. لذا تو دین مکتب تربیتی اهل بیت اینجوری نیستش که آدم رو با هم مقایسه کنن، هر کسی با خودش مقایسه میکنن. امروز نسبت دیروز فرق کردی یا نه؟ فرق نکردی مغبونی. نمیگه از این بهتره یا این از این بهتره، این چه قیاسیه؟ توش عدالت نیست اصلا. حالا ما تو این دنیا ماها محدودیت داریم، اینا کار نداره. نظام آموزش و تربیت ما یکسان نگره و یکسانی رو میپسنده، لذا شما میبینید که افت تحصیلی توش وحشتناک. 100 نفر میرن آخر 100 سه مواد دیپلم هر امتحان بگیره همه تک میشن جز 1-2 نفر. یعنی پاس کرده رفته، حفظ کن برو، بی اهم. یه قوانینیه بعد اینو پاس کنی شما بری محله بعد، اینطوریه. آخر جلسه از هر کس بپرسید این سال پیش کلاس چندم بودی یا آخرین مدرک تحصیلی، چه 3 تا سوال میپرسیم، چند نفر یادشونه اصلا؟ چه آموزشیه که آب کشیه میکشی بیرونی چی توش نیست؟ مکتب اهل بیت اینطوری نیست. وقتی میخواد تربیت کنه هر فرد یک هدفه. امام برای این یه نفر اختصاصاً برنامه ریزی میکنه، برای ایشون هم اختصاصاً، برای ایشون هم اختصاصاً، به شرطی که ما خودمونو دست امام بدیم. مثلا تو مجلس میام، یکی از چیزهایی که تو مجلس اهل بیت میام اینه که بخوایم خودمون به دستش بسپریم. چه کار میکنه؟ همونطور که خاتم انبیا مبعوث شده، تمام ما مبعوث شدیم تو این دنیا، از ما یه کاری خواستن. دلیل زیاد داره، یکیشو عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها روحی للفداین، خوب تو قنوتمون بگیم، دعا دارن اللهم استعملنی، خدایا منو به کار گیر، لما خلقتنی له، برای اون چیزی که براش خلقم کردی. ببین آقای پیغمبر، پیغمبر نمیشد، حتما خیلی شوهر خوبی بود، پدر خوبی بود، مصلح اجتماعی بود، کارآفر، هر جا میرفت خیر و برکت بود، حتی پیغمبر نمیشد. ولی یه ضرر بزرگی جامعه میکرد که ایشون پیغمبر نشد، درست؟ جامعه ضرر میکرد با این که ایشون خدمت میکرد. مکتب تربیتی اهل بیت این نیست، از همه ظرفیت‌های ما استفاده می‌کنه. چجوری؟ دقت کنید. اگر من متوجه بشم من مبعوث خدام، تک تکمون، اون وقت باید بگردم ببینم منو برای چی خلقم کرده. یه سریاش مشترکات عقاید و اینا، اما تو جامعه شیعی این ذیل بحث تولیه. من چه نقشی میتونم پر کنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ میگه اونجا برگرد به استعدادت رجوع کن، ببین حال درس خوندن داری؟ چه درسی میتونی 15 ساعت تو روز بخونی دیوونه نمیشی؟ حالا درس خوندن نداری، استعداد کار کردن داری، کارآفرینی داری؟ یکی درس میخونه، یکی بانی میشه، یکی مهندسی، یکی پزشکی، یکی خدمات میده. همه اینا لازم داریم دیگه. یه هیئت شما حساب کنی، حالا رفقایی که اینجا هستن بعد ببینید، شاید 50 60 70 آیتم خدمت داره، هر کی هر کدومش هم نباشه لنگ کار. کدوم اینو میتونی انجام بدی؟ یا اگه دو تا رو میتونی کدومو بهتر؟ به این فکر کن، بگرد در خودت، فحص کن. اگر فحص کردی، پیدا کردی، مبعوث شدی به اون عمل کردی. حالا من برای اینکه فرصت خیلی اندکه، ساعتای نگاه میکنم، نمیخوام بحثم زیاد از زمان موعودش بره کنار، اینجا زیاد حرف داشتم ازش میگذرم، روی مثال تطبیقش میکنم برای شما. خوبه که آدم آرمان داشته باشه اون دور دستو ببینه، ولی یه خطای فاحشه که آدمهای دست پایین مثل من فقط اون دور دستو ببینن. برای چی؟ برای اینکه افسرده میشه. بسم الله الرحمن، نقطه شروع میخوام عبادت کنم. حالا با عبادت امیرالمومنین نه، عبادت امام سجاد نه، عبادت مالک اشتر نه، عبادت آیت الله بهجا 14 ساعت در روز، دو روز سه روز یاتاقام میزنه. بعد اون دور دست رو دید، اهداف کوچیک کوچیک تعریف کرد. چرا میگم تابلو هدایت سیدالشهدا کامله؟ چون فقط حضرت عباس توش نداره. اگه کربلا فقط 70 تا حضرت عباس داشت، تابلو کاملی نبود. چون من اصلا درست دوستش دارم، دوست دارم به او تأسی کنم، ولی این قدم های اولیه تا بخوام به سمت برم خیلی راه فاصله است. میگه پسر جون فیزیک چند شدی؟ 2500. من یه دانش آموزی داشتم بهش دیفرانسیل درس میدادم، دیفرانسیل یک و دو، دو ترم بود، در مجموع از من 7500 گرفت، یعنی یه ترم نیم شد، اونم من دیگه اسمشو، یه ترم 2500 من 2500 دادم که دیگه اسمشو نوشته بود. خب به اون بگن ببین الگوی شما رتبه یک کنکور ریاضیشو 100 زده، این هیچ وقت انگیزه پیدا نمیکنه، اینقدر فاصله داره، برانگیختگی توش ایجاد نمیشه. اگه تابلو کربلا توش هر، زهیر، ابوشعثای کندی نداشت، بیچارهای مثل من نمیتونستن بیان نزدیک بشن. نمیخوام بگم من به اینا میرسم، ولی نسبت به حضرت عباس اون طرف در سیدالشهدا یه خورده نزدیکتره. اینی که امام توصیه میکنن میگن زندگی نامه شهدا بخونید. چرا؟ برای اینکه بابا ننه شبیه بابا ننه من بودن، تو بچه محل ما بوده، تو دوره ما زندگی میکرده، موبایل داشته، اونم مشکلاتی داشته، این نزدیکتره. تا حضرت عباس اصلا سرگیجه میگیره آدم، نه اینکه اون قبله و آرمان نیست، ولی اینجا باید شروع کرد که آدم گیج نشه. تابلو کربلا رو شما ببینین، پیرمردی اونجا نمونه برات داره، کودکی، دختری، پسری، مادری، پدری، جوونی، گناهکاری، خوبی، کسی معطل نمیمونه بگه آقا ما اصلا اینجا نمیفهمیم، خیلی با ما فاصله است از جهت ارتباط گیری. نمیان اهل بیت وردارن همه چیزو. این مثال بزنم برای شما، یه آزمایشی کرده بودن به بچه های 3-4 ساله، گفتن نقاشی بکشید، 10 نفر 10 جور نقاشی کشیدن، به هم ربطی نداشت. یه سال رفته بودن مدرسه، گفتن حالا نقاشی بکشید، همه خونه کشیده بودن این مثلثیا، چوب خشکیا، یعنی ابتکار، خلاقیت، فلان. چرا؟ چون این همه رو با چرخ دنده میخواد یکسان کنه، از همه از اول باید به کنکور فکر کنن. آقا بعضیا باید به کنکور فکر کنن، بعضیا به چیز دیگه. خیلی کار تو جامعه، یه هیئت 50 60 تا نمیدونم نشمردم خدمات لازم داره. تو جامعه شیعه بخواد درست کار کنه کلی کار لازم داره. میگه حالا فعلا برو 4 سال سر کار لیسانس تو بگی، بعد برو سربازی. 25 6 ساله نه کار داره نه چی، نه زن داره نه پول داره، بعد میگه افسردگی گرفتن. وقت اون رفت، ثانیه‌اش هم مهم بود. تابلو هدایت علی دست سید الشهدا باشه اینجوری نیست. تو اون تابلو هدایت هیچ قطعه شبیه هیچ قطعه نیست. پازلا رو دیدید آقا، شکلاش هندسی نیست. منتها اون پازلا هم چون آدمای یکسان نگر مثل من درست کردن، 5 6 مدل بیشتر نیست. تو تابلویی که سید الشهدا طراحی کرده هر کدوم ما یه جا داریم، نباشیم جاش خالیه. میگرده یکی یکی دنبالمون. شما که فکر نمی‌کنید سید الشهدا پارتی بازی میکنه اونجا دنبال عبیدالله حر جوفی میندازه، دنبال ما منداخته. تور انداخته ما رو آورده. اونجا یه دفعه تو خیمه‌اش رفته، اینجا چند ساله، چند روز، چند ساعت تو روز تورشو انداخته آورده و میگه برو اونجا ببین جات کجاست، جاتو پیدا کن. حالا دقت کنید چی عرض میکنه. یه کاری کرده حضرت آقا، من مستشم، خیلی هم امید دارم که چون او رحیمه، انذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، اینجوریه بالاخره منم مخلوقم دیگه، منم حتما دارم، امام منم هست، پس برای من برنامه‌ریزی داره. او که وظایفشو خوب انجام میده، مثل من که نیست. تو مسیر کربلا هر کیو میدید دعوت میکرد، از عبیدالله حر جوفی و شمر و عمر سعد و بگیر تا حر و زهیر و تا خوبا رو، یعنی اونایی که مشکلی اول کار نداشتن. درست؟ حالا دقت کن، اگر اینو خوب متوجه بشید، بعد برگردیم امشب یه خلوت پیدا کنیم، به حال خودمون گریه کنیم چند سال سید الشهدا رو ما داره برنامه‌ریزی میکنه و ممکنه هنوز من دوم به این تله محبت نداده باشم. امام زمان سلام الله علیه چند سال رو من داره کار میکنه، هی منو میکشه. من یه شاعری داریم به اسم فرزدق، این اصلا شیعه نبود هیچ وقت و شیعه نمرد، مگر اینکه حالا دیگه اون لحظات آخر که کسی نبوده خبر نداریم. اونی که تاریخ ثبت کرده شیعه نبوده. قبل از کربلا متجاهر به فسق، از اون مواردی که ماها تولی نباید داشته باشیم نسبت به متجاهرین به فسقه، یعنی علنن رسمن با افتخار گناه میکنه. اینجا جای تولی نیست. مقدسا دیگه آقا این برا ماه نه برا امام. مقدسا یه کاری میکرد، امام لجشون میگرفت. امام این فرزدق کارش چی بود؟ شعرا میرفتن پیش آدم های صاحب منصب، آدم حسابی ها، شعر میخوندن پول میگرفتن، سله میگرفتن. این جای دیگه که میرفت متناسب اون مجالس میرفت، پیش سید الشهدا میومد، مثلا طبیعت و پرندگان زیبا و کوه و دشت و دریا از اینا میگفت، مناقب نمیگفت، فضائل امیرالمومنین نمیگفت، دیگه شراب مراب هم نمیگفت، گیاه و برگ درختان سبز در نظر هوش این چیزا تعریف میکرد. آقا هم سله میداد. مقدسا اعتراض کردن، آقا این وجوهات میده، آقا وجوهات مؤمنینو به فرض، آقا او امامه، شما کار خودتو بکن. میگفتن آقا چی کار شما میکنید، این شیعه که نی، فاسق هم هست، اقلا به سنی هم میخوایی چیزی بدین، نماز خونم توشون ها، این غیر شراب خوره، من این شراب خوره. از همین فرمود شما کار نداشته باشید، یه روزی میبینید به درد میخوره. گذشت، آقا رفتن حج انجام بدن، فرزدق هم رفت حج انجام بده، فرزدق وایساد حجشو انجام داد، آقا حجو انجام نداد، یه روز هشتم برگشت. منتها مولای ما آروم می اومد، چون تو مسیر که تبلیغ میخواست بکنه هر خیمه ای میدید وای میساد صحبت میکرد، برای چی راه افتادم، بیا همراه شو، کشتی نجات دیگه، دلش نمیاد رد بشه بره، که کشتی نجات که غریق و وای نمیسته بگه کی هستی، کدوم ملیت، مال کدوم شهره، که هر جا وای میسته، هر جا خیمه ای میدید وای میسته. اینم حدشو انجام داد، برگشت. مستحبه که سرعت داشته باشه برگشتتون از حج، بزنه بچه برسه آدم، طول میکشید اصلا اون موقع. این با سرعت اومد حضرت که جلوتر رسیدن توی منزل به حضرت. یک کلمه سید الشهدا برید بررسی کنید، سید الشهدا فرزدق و به کربلا دعوت نکرد. بیا نیای چی میشی یا فرزدق بسیار ترسو بود. اینا همه مهمه تو توضیح بحث. چند تا شاعرن خیلی ترسوان، من نمیدونم این ربطی بین شعر و ترس هست یا نه، تحقیق نکردم. چند تا شاعرن خیلی ترسوان، عجیب. یکی همینه، سید و شاید اگه اینو دعوت میکرد گیر میداد بیا، خب این آقایت به شر میشد، بیچاره میشد. حضرت دید این حر شدنی نیست. آخر قصه منم فرزدق حر نخواهد شد. آقا آخر این قصه فرزدق حر نخواهد شد. خب آقا حر نمیشه، کلن بریزیمش دور. مکتب سید و شاده دور ریز نداره، اگه کسی دستش رو سمتش دراز کن، از اونی که هست رشد میده. مدرسه یک بر که خوب باشه، خروجی خوب بخواد بده، یه امتحان سخت میگیره، همه رو قبول نمیکنه. سید و شهده تو ورودی به هیچ که کار نداره، هر جا باشی قبول میکنه. فکرم نکن اگر کلاست پایین بود، سطحت پایین بود، باید بیش از بقیه، نه. و ان راه الیک قریب المسافه، چون او سیر میده، تو باید به او دست بدی. او تعالی او گفته، یعنی میگه دستتو بده من، منم باید دستمو به او بدم، در این حد که خودمو به او بسپرم، باقیشو او انجام میده. لذا ممکنه من سطحم پایین باشه. زهیر خیلی از حبیب عقبتر بوده، ولی امام صادق وقتی خواسته بفرماد به ابی انتون و امی، تفکیک نکرده الا فلانی، تفکیک نکرد. امام هادی سلام به حبیب و هر رو کنار هم گفته. عجیبه، اینو شاید درس داره. السلام علی حبیب ابن مظاهر، السلام علی هر، چرا اینو کنار هم گفته؟ آها، همه اون دعواها و چند رنگی‌ها و اینا تا قبل از ولایت بود، وقتی ملحق شد دیگه اینا به ولی ملحق شدن، طاهر شدن، تطهیر شدن. شما تو قرآن نمیگی به اللهش بی وضو دست بزن، به کلبش با وضو دست بزن، به کلبش بی وضو. کلبم تو قرآن باشه اون لفظ پاکه، چون متعلقه به کتابه دیگه، فرق نمیکنه کجایی. این هنر حضرته، هر جایی که هستی اون لحظه دستو دراز کنی. او دیگه اینجوری نیست که بگه تو 15 سال بیشتر بوده، او خودش سیر میده. آقا به فرزدق نگفت بیا بریم گیر بده بدبخت میشی، یا خب اینم امتناع کنه، تمرد کنه، بیچاره بشه. فرمود کوفه چه خبر؟ آقا قلوب هم معکس اسیاف هم یا سیوف هم علیک، دلاشون با شما، شاید از یزید شما رو بیشتر دوست داشته باشن، ولی پاش بیفته شمشیر دست میگیرن. یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، یکی از خطرناکترین کارهای بچه هیئتی اینه که بره روایت بخونه و بعد فهمشو از روایت به معصوم نسبت بده. شیخ جعفر کاشف القتا میگه در فسق فاسق همین بس مجتهد نباشد روایت معنا کنه، چون روایت رو به امام نسبت میده. من دو تا روایت میگم شما ببینید. از امام سجاد، امام حسن سلام الله علیه ما هست که تو کربلا کیا اومدن؟ یزدلف و الیه 30,000 رجل، 30,000 نفر، کلون یعنی همشون، یتقربون الالله، تقرب به خدا، نیتشون قربتن الالله بود، به دمهی قربتن الالله اومدن. این یه گروه. یه روایت شما زیارت اربعین انشاءالله مشرف بشید، تو زیارت اربعین امام صادق بهتون گفته بگید، میگید که وقت توازر علیه من قررت هد دنیا، پشت به پشت هم دادن کسایی که دنیا فریبشون داد، و با احذهو بالارذل الادنا، و به پشیزی فروختنش، و شروهو به ثمن بخصن دراهم معدوده، یوسف حقیقی عالم وجودو به پشیزی فروختن. خب این دوتا روایت کدوم قبول داری؟ اگه قرار بود فقیه همجور روایت ورداره معنی کنه، 15 ساله میشد فقیه، نه 70 ساله. یه روایت میگیریم تو سر کسی میخوایم بزنیم، حواسمون باید باشه که این روایت مقابلش، معارضش، مشابهش، مکملش، مقیدش، مفسرش، مبینش، مخصصش، نه بحث میکنه. اون طلب بدبخت کلی اگه درس خون باشه کلی بحث میکنه. حالا تحلیل فرزدق اینه که همون زیارت اربعینی است، میگه اونی که من دیدم تو کوفه، قلوب هم معک ولی سیوف هم علک، یعنی دلشون هم باد باشه برای پول خلاصه شمشیر برود میکشن. وقتی قلوب هم معک یعنی از نظر او، اونی که اون نگاه کرده دیده اینا دنیا زدن، تحلیلش اینه. کاری نداری قربانت، میره. تو راه که میرن که رفقاش میگه که بابا پسر پیغمبر ها پول میداد بهتا بی توقع، یه خورده تحریک میشه، ترسوه، میگه برو بابا ولش کن. میرن کربلا تمام میشه، بازم این پشیمون نیست. عبیدالله حره جوفی دیوان ازش هست، اشعارش هست، ده ها بیت به خودش خاک بر سر گفته که اومد تو خیمه من لغز خوندم ردش کردم بیچاره شدم. فرزدق پشیمون نشد چون مرد این میدان نبود، حتی اینو گفته که خدا لعنت کنه فلانی و نزدیک و جف بده ما بریم کربلا. آدم ترسو اینجوری میرفت اونجا ضایع میکردیم دیگه. یه دونه از یاران سیدالشهدا که تو کربلا تا شمشیرو میگرفتن بالا این گفت اخخ، همه اون زیبایی کربلا از بین میرفت. یه اسیر، یه دختر بچه اگه احساس ضعف نشون میداد، این تابلو عظیم هدایت الهی جاودانه لکه‌دار میشد. اون شاعره خدا رحمتش کنه میگه از قول علی اصغر سلام الله علیه، میگه بابا اون آبی رو که تو بخوای براش رو بزنی من نمیخورم. شما ببین این تابلو عظمتش هیچ جاش لکه نداره، عجیبه واقعا. آدم ترسو بیاد اونجا آبرو سپاه میبره، هیچ وقت هم احساس پشیمونی نمیکرد بیاد. حالا آقا سیدالشهدا که میدونست این آدم این کار نگفت و بیا رها میکنه، نه، امام هر کس هر جا هست تلاششو میکنه که شما رو یه قدم ببره جلو. البته امام اجبار نمیکنه، هدایت آقا اختیاریه، زجه زدن داره که آقا دست ما رو بگیر. کما اینکه تو مجلس سیدالشهدا همه رو راه میدن ولی همه رو نمیپذیره حضرت. حضرت خیلی سخت بسنده، همه رو نمیپسنده، همه رو نمیخره، ولی همه رو راه میده، همه رو راه میده. چون این تو فضای ولایت امیرالمومنین خیلی اصلا نمیتونن ورود کنن، ولی سیدالشهدا همه میان، ارمنیان براش مجلس میگیرن. حالا کیو میپسنده این زجه داره، معلوم نیست کیو میپسنده، ولی راه میده همه رو. کشتی نجات سوار بشی تا ایستگاه اول که شما غرق نشی میفرستته دیگه، مسافر اون کشتی نیستی که. خلاصه کنم، یه صلوات بفرستین. اللهم صل رها میکنه، نه، پیغمبر حسان ابن ثابت شاعر ترسو بود، دیدین بیاد تو جنگ در میره آبرو میبره، گفت اون تای 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 سپاه تو وایسا، یعنی به اندازه‌ای که تو با من همراهی کنی من وفی امام، تو رو قدم به قدم میارم، بذار جز احدی ها حسابت کنن، جز بدری ها حسابت کنن، تو اون تای وایسا دورترین نفر اون تای تا. اونا گفتن اعلو هبل اعلو هبل، مثلا هبل معاذالله چیزه بالاست رفیع شأنش. آقا پیغمبر بلد نبود جواب بده، همه اینا شمشیر زنن، فرمود هستان تو یه چیزی بگو، یعنی او را هم بازی میده. اونم گفت الله اعلا و اجل، پیغمبر فرمود همینو بگید، یعنی به اندازه که هستی اگر دست بدی. متاسفانه هستان بعدن سقوط کرد، کمکت میکنه البته اجبارت نمیکن. فرزدق پشیمون نشد، هیچ شعری به نقل نشده. عبیدالله حره جوفی اشعارش هست، من دارم تو خونه، میشه بیارم یه وقت بخونم، چه تو سر خودش زده چرا نمیدم. فرزدق نگو خوب شد نرفتیم، ما رو به کشتن میدادن. 20 سال دیگه هم گذشت، ببین از کی رصد کرده حضرت. 20 سال بعد این آدم ترسو اومده بود دوباره حج، ولیعهد عبدالملک مروان هشام ابن عبدالملک هم اومده بود حج. ولیعهد شاه، این شاه سعودی دیده آقا تا بغل تا بیخ جمرات میاد که زنگو بزنه، این هم همینجور اوردن تخ زدن و خلاصه باد بزن و سایه و خاکشیر فلان آماده، گفتن آقا حضرت عجل بره حجر رو یه دستی بزنه. هر مثلثی این بادیگاردا شدن، هر چی زور زدن، چون ایام حج شلوغه صفوف طواف کننده ها نتونستن بشکنن، بهش برخورد رفت یه گوشه نشست، همینجوری وایسادن داشتن نگاه میکردن. زین العابدین سلام الله علیه روحی لالفدا، یکی از حاجاتتون این باشه، شاید ما دیگه هم دیگه ندیدیم، که خدا معرفت سیره زین العابدین به شما بچشونه. من بازم توی جمله قبلانم گفتم اگر کسی زین العابدین رو بشناسه اسم کریم بیاد کس دیگه‌ای به ذهنش نمیرس، با هیچ امامی قابل قیاس نیست تو سیره در کرم. حالا در این یه جمله از من بپذید، شاید تحریک شدید رفتید روش فکر کردید، کار کردید، رفاقت با حضرت پیدا کردید، توسل به حضرت کردید. حضرت عباداتش حیرت انگیز بود، پسرش امام باقر نگران حالش می شد، چهره مبارکش زرد، پای چشمش گود افتاده، لاغر، سرمایی به خاطر ضعف جسمش بس که عبادت میکرد. یعنی هیکل اونجوری نداشت که، چون اونا که مثل ما شیعه نبودن که بگیم امام کوچیک بزرگ لاغر چاق فرق نمیکنه. دارم یه چیزی میگم که یعنی از نظر ظاهری چیز عجیبی نبود، یه لباس سفید احرام تنش بود. آقا وارد مسجد الحرام که شد این صفوف همه باز شد تا حجر، که حضرت بره سمت حجر. دورو بریا به هشام گفتن این کیه؟ خب بگه کیه؟ من بگم تو کی هستی که ولی عهدی؟ پس گفت نمیشناسم. عجیب، سرمایه اون نونی که سید الشهدا داده، اون سرمایه گذاری حضرت واسه این آدم ترسو جواب داد. گفت اه نمیشناسی کیه؟ هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته، تو نمیشناسی ولی این ریگهای کف زمین به او سلام میکنن. والبیت یعرفه والحل والحرم، این آقا نیست میره استلام حجر، اون حجره که شوق داره دست آقا رو استلام کنه. هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، پسر برترین بنده خداست. علامت نشون داد، اونایی که ظریف باشن میدونن این علامت و کیا تو پیروزی در توبهشون داشتن. گفت هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهلها، پسر فاطمه است اگر تو نمیشناسیش. بعدم گفت یه چیزی هم بهت بگم، تو فکر نکن شاهی، چون طبیعیش این بود این اینجا بیاد شعر برای شازده بخونه صله رو بگیره. چرا برای این داری میخونی نه برای این؟ گفت ما قال لا قط الا فی تشهده، اینا خانواده این که جز تشهد لا به کسی نمیگن. نه امامت امام اثبات کرد، نه مکبر شاه گفت، چیز سیاسی نبود، اخلاقی تقریبا بود. گرفت انداختن زندان، حضرت خانوادهش رو تکفل کرد تا از زندان آزاد شد. 12,000 سکه، بیش از 1,000 مثقال طلای امروز. خدا کنه ما باور کنیم به وفای اهل بیت، دیگه نمیذاریم هیچکی خدماتمون رو بفهمه، میگیم فقط واسه خودش باشه. پولو که فرستاد قبول نکرد، گفت آقا من خیلی واسه زن فلان، مرد فلان، شازده، بازاری شعر گفتم، حذف کردم، این گفته اونو به کوپ، پولشو گرفتم. این یکیو برای حضرت زهرا، این یکیو برای خدا انجام دادم، نمیخوام پول بگیرم. حضرت فرمود که ما اهل بیت به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم. امروز می‌خواستیم از در بریم بیرون بگیم حسین جان این محبتی که تو دل ما هست از ما پس نگیر. من نمی‌خوام بگم ته این ماجرا فرزدق هر شد، ولی شما ببین یه کاری کرد در تابلو هدایت سید الشهدا و امام معصوم، یه جای خالی بود برای فرزدق، میتونست اینو پر کنه اختیاراً یا نه. آقا حبیب ابن مظاهر کاری که فرزدق کرد نمیتونست انجام بده. چرا؟ چون حبیب حرفاشو شیعیان نقل میکردن، این یه شاعر غیر شیعه بود، تو محافل ادبی انجمن ادبیا جز پیشکسوتان ادب عرب اینا میشناختنش، آدمایی که به دین کار ندارن. لذا شما برید تمام کتابای تاریخ ادب مهم، تمام کتب تاریخی ادبی مهم شیعه و سنی این قصه رو نقل کردن با اون 30 چند بیتو، یعنی رسانه‌ای شد تو اون دوره‌ای که کسی جرئت نمیکرد اسم اهل بیتو ببره. حبیب اگر میگفت این بایکوت میشد، این از خودشون بود، همه جا منتشر شد. یعنی یه جا سید الشهدا اون روزی که سرمایه گذاری کرد نه به نفع خودش برای هدایت فرزدق، یه جا هم برای اون در نظر گرفته بود. حالا میتونست خیلی ها پر نکردن جای خودشونو نیومدن، ولی این اومد به اندازه خودش. حالا نمیدونیم عاقبتش چی شد، باقی شد دیگه تاریخ ثبت نکرده، خوب شد عاقبتش. ولی همین این شوخیه، 1000 نزدیک 300 سال بیشتره که وقتی میخوان بگن شعر در فضیلت امام سجاد اول این شعر میاد تو ذهنها. اللهم استعملنی لما خلقتنی له و وقت گذشت، میخوام توسل کنم. تو صحنه کربلا هم آقا هر کسی کار خودشو بس بکنه، هر کسی لات و لوتا که فحش میدن برید ببینید زهیر جواب میده، هر کسی کار خودشو میکنه، یه کاری از دست هیچ کسی بر نمیاد. امام نگران جان زین العابدینه. بعد از جنگ هر بالغی در خیمه باشه اینا از دم تیغ میگذرونه. به مصلحت الهی مدت اندکی هم امام بیمار شده ولی ممکنه بکشن. باید اهمیت امام سجاد تو ذهنها کم بشه. کی میتونه اینو به عهده بگیره؟ کیو معرفی کنه حضرت اینا بگن آره این میتونه خلیفه حسین ابن علی باشه؟ حبیب اینجا دیگه به درد نمیخوره، چون حبیب در این حد شناخته شده نیست. اینقدر هر کیو شما از کربلا بگی تو این جایگاه نمیتونه قرار بگیره. کی میتونه قرار بگیره؟ کسی که اوصافی داشته باشه بتونه تالیه تلو امام معصوم باشه، اسمت داشته باشه. این دیگه کار هر کسی نیست. یه مثال از فرزدق زدم، یه مثالم از این اوج میخوام بزن. خب باید اول خودش قبول کنه، همون جور که برای فرزدق و برای عبیدالله و دیگران اختیاریه، برای علی اکبر هم اختیاریه. قبول میکنی یه جوری بیای تو صحنه کربلا فکر کنن تو خلیفه ای، فکر کنن تو خلیفه ای؟ همون کاری که تو قتلگاه و سید الشهدا کردن با خلیفش میکنن. هم نوه امیرالمومنین پیغمبر امیرالمومنین صدا زد فرمود علی جان من باید هجرت کنم، دو تا کار سخته از غیر تو بر نمیاد، یکی اینکه یک آدم مطمئن باید جای من بخوابه خودش رو برای شهادت آماده کنه، دو فاطمه زهرا رو بعدن اگه انشالله زنده موندی باید بیاری مدینه. هنوز امیرالمومنین حضرت زهرا ازدواج نکردن، ظاهرا نامحرمن، عمو داره حضرت زهرا، ولی کسی بخواد تکفل حضرت زهرا رو به عهده بگیره، یه وقت طلبتون از آیت قرآن میگم که هر کسی نمیتونه پایین تر از پیغمبر نمیتونه تکفل به عهده بگیره. آیهشو میخونم، یه وقتی اگه زنده بودیم هم دیگر قبول میکنی؟ حضرت یه جواب جالبی داد، نگفت قبول میکنه، حضرت عرض کرد یا رسول الله ما به حق نیستیم، ما تو پیغمبر نیستی، من با همه وجود نمیگم به ابی انت و امی، ما به حق نیستیم. یعنی فرمود بله، فرمود دیگه چه سوال نداره که. تو گفت علی جان لب تر کن یا رسول الله، چرا اجازه میگیری؟ میخوای منو آماده کنی؟ من آمادم. این جد این نوه سه چهار منزل مونده بود برسن به کربلا، وایسادن توقف کنن. تعبیر از من علی اکبر عرض کرد یا بالش نذاشتن برای سید شده، گفت با اروپای من بخوام. هزار لحظاتی استراحت کردن، چشمان مبارک شو که باز کرد از گوشه چشمش اشک جاری بود. مثل علی اکبر شیعه نداره امام حسین. بلا فاصله گفت یا ابتا لا ابکالله و عینک، نبینیم ما چشم شما رو گریون، جونم فدا، چرا گریه میکنی؟ فرمود جدم و خواب دیدم، اتفاقاتی میخواد بیفته. اینا تحلیل منه از مجموعه روایات، ساعت رو میخوام لحاظ کنم. جان برادرت که امامه در خطره، کی میتونه سپر او ترس او بشه؟ تو میتونی فقط. جواب این جواب جدشه، اینا تربیت شدن. عرض کرد اولست نا علال حق، ما به حق نیستیم، مگه شما امام من نیست؟ اذن لان و بالی، ابایی ندارم، معلوم این کارو میکنم. سید الشهدا فرمود خدا اجر بهترین اجری رو که از یه پدر به یه پسر عطا میکنه به تو عطا کن. بهترین اجر یعنی بهترین عمل، این تو بهترین پسر این دنیایی. دیگه از این به بعد جلوگریش هی بیشتره. تو کربلا اومد اذان گفت، چه کرده با دل سید الشهدا؟ روزی که برای هور میخواستیم روزه بخونیم گفتیم سید الشهدا تیرایی که بدن هور نشسته بود و نمیتونست تحمل کنه. انصار از دنیا رفتن، شهید شدن، علی نیاز نداره منتظر باشی سید الشهدا بفهمه اولین از اهل بیت تو برو. تا انصار از دنیا رفتن اومد مقابل پدر، استأذن اباه، اذن بگیره بره میدان. سید الشهدا در روایت هست فأذن له، این فای که اینجاست یعنی بلافاظه گفت برو برو، اصلا فرصت نکردن هم دیگر در آغوش بگیرن. شاید یه جوری هم من بخوام دلی حرف بزنم میگن داریم استعجلو فی الخیر، تو کار خیر عجله کنین، دوچار تردید نشین. دل کندن از علی سخت بود برا حضرت، لذا تا استعزن اباهو بلا فاصله فعزن الله، برو زودتر برو بابا. را افتاد سمت میدان. خیلی این تعبیر خدا میدونه عجیبه. نوشتن تا رفت آقا سمت میدان، سر مبارکشو بلند کرد، نظر نظرت آیس من، امام دیگه، با ناامیدی با یأس یه نگاهی به قد و بالاش کرد، بعد دیگه نتونست انگار همینم ببینه، ثم ارخا عینی، سرشو پایین انداخت. حسین جان رفتنشو نمیتونی تحمل کنی، چجوری بالا سرش میخوای بری؟ علی رفت میدان. من روزه مکشوف نمیتونم بخونم، یکی از معتبرترین روزه های مکشوف هم متاسفانه اینجاست، من مردش نیستم بیان کنم. آقا رفت میدان، سید الشهدا و علی اکبر کاری کردن، ذهن ها از امام سجاد منصرف شد، آقا محاسنشو به دست گرفت و رفع به شیبته ای ال السما، سر مبارکشو بلند کرد، اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، حیرت انگیزه، ازش تقنا الى نبیک، خدای دلم برا جدم تایمی شد، نظرنا الى وجهه، به صورتش نگاه میکردم. حال سید الشهدا مثل حال کسیه که انگار خود پیغمبر از دست داره میده. از اون طرف علی رفت میدان، همین مصرع اول بسته که تمام حقد و کینه ها فوران کنه، فریاد زد انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ولایت از آن اهل بیت پیغمبره، والله لا يحكم فينا ابن الدعی، حرامزاده حق حکومت نداره، هم ولایت هم براءت. قاتل قتالا شدیدا، جنگ صورت گرفت، حتی ضج اهل الکوفه من کثرت من قتل، اینقدر از اینا کشت زجه ها در اومد، دیدن اینجوری نمیشه جنگید، دوره کردن، هزاران تیرانداز، جواله ها که سنگ پرتاب میکردن با فلاخن. اتفاقاتی افتاد اینجا من نمیتونم بیان کنم، اینجا رو رد میشم. اتفاقاتی افتاد، یه لحظه خون رو صورت اسب پاشیده شد، اسب مسیر رو برعکس رفت، برای اینکه از سید الشهدا انتقام بگیرن گفتن برید کنار، بذارید بیاد تا جایی که میشه بیاد جلو، به همه برسه، تا جایی که میشد به قلب دشمن رفت. اتفاقاتی افتاد، یه صدای نحیفی از بین اون همه جمعیت و گرد و غبار بلند شد، علیک من السلام یا ابتا، هذا جدی رسول الله. آقا سید الشهدا این صدا رو که شنید خودشو که رسون، چند نفر رو زد گرد و غبار که خوابید، اینجور نوشتن، فاذا الحسین قائم علی رأس، بالا سرش وایساده بود، داشت نگاه میکرد ببینه چه شده. من نمیتونم بگم چه دید، هنوز جون تو بدنش هست یا نه، داشت نگاه میکرد، راوی میگه شه قلقلام و شه قطن، یه سیهی زد دست و پاش تکان خورد، آقای ما نشست، صدای هلهله از اون ور بلند شد، ولی آقا دیگه توجه نداره، فوضع خده، صورتشو به صورتش گذاشت، ولدی عرب وقتی بخواد بگه یه منظره دیدم هنوز جلو چشممه، با این تعبیر میگه، راوی دشمن میگه کعنی انظر و علم رأتن خرجت مسرعه، جلو چشممه تصویرش، نگاه کردم دیدم از تو خیمه ها یه زنی بیرون دوید. اینجا حجاب کامله، ولی راوی اینجوری میگه کعنها الشمس طالعه، مثل خورشید صورتش میدرخشید، دوان دوان آمد، خودش رو بدن علی انداخت. سید الشهدا به هلهله ها توجه نداشت، ولی وقتی خواهر اومد بلند شد، دست خواهر رو گرفت، رو کرد به جوانان، فرمود یا اخا بنی هاشم، جوانان بنی هاشم. یه جمله دیگه میگم حسین جان، اون داغ علی اکبر رو شما دیدی، خواهرت که اومد غیرت اجازه نداد علی رو رها کردی. عصر عاشورا کجا بودی اون موقعی که بین نیزه شکسته‌ها دنبال شما میگشت؟ فجاعت عدتون من الاعراب، حرامی ها اومدن،